بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون. نکاتی که در این دعای مونده است عبارت از این است که اگر قرآن کریم دوبار نازل شده باشد، چین که ادهی برانم، در نزول تدریجی مثل نزول دفعی و همچنین نزول دفعی مثل نزول تدریجی همه مطالب نازل شده است. در نزول تدریجی حوادثی پشت سر هم اتفاق می افتاد، حالتهای گوناگونی پیاپی هم پدید می آمد و آیات متنوعی پشت سر هم نازل می شد. همه این معانی به طور دفعی در نزول دفعی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. یه وقت است که نزول دفعی در مقابل تدریج به معنای بسیط در مقابل مرکب یا وحدت در مقابل کثرت است که یه معنای عمیقی دارد، که حقیقت قرآن روی اون وجود جمعی و بسیطش یک باره بر قلب مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. یه وقت است که معنای نزول دفعی آن است که همه این آیات، همه این 114 سوره، همه این 6000 و اندی آیه به صورت یک کتاب دفعتن نازل شده است. به هر تقدیر همون طوری که در نزول تدریجی حالتی برای پیغمبر پدید آمد که در اون حالت غمگین می شد برای اینکه عده‌ای با اینکه بیمارن به داروی شفا بخششون توجه نمی‌کنه، حالت دیگر این بود که حضرت احساس دلتنگی می‌کرد که یزیق و صدرک بود. حالت سوم غمگین بود که چرا این معارف پیشرفت نمی‌کند و چرا ایشون ثواب تبلیغ و تعلیم الهی را نمی برد و مانندون. طبق این حالتهای گوناگون آیات گوناگونی هم نازل می شد. یکی لعلک باخ اون نفسه که علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یکی هم قد نعلم انه لیحزنوا که قولهم یا یزیق و صدر که ما یقولون، یکی هم این که غمگین نباش برای اینکه تو سرانجام پیروزی. اون نزول دفعی هم همه این آیات یک جا نازل شد. در همون نزول دفعی هم فلا تکون من الجاهلین با اون آیاتی که نهی از حزن و ضیق صدر و امثال ذالک میکند نازل شد، در نزول تدریجی هم به فاصله نازل شد. بنابراین نمی شود گفت که چون در نزول دفعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه این مطالب را می دانست، بنابراین جا برای این ندارد که خدا بفرماید فلا تکونن من الجاهلین، برای اینکه او عالم بود. خب عالم بود، این لا تکونن من الجاهلین هم در اون نزول دفعی بود. این لا تکونن من الجاهلین با قد نعلم انه لیحزنک با فی ان استطعت ان تبتغی فی الارض، همه اینها یک جا نازل شد و همین معنا هم در طول بیش از 20 اندی سال نازل شده است. غرض آن است که یا معنای نزول دفعی همون معنای عمیق است که یک حقیقت بسیطی در قلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابید که همه معارف قرآنی را زیر مجموعه خود دارد، یا نه معنای غیر عمیق اوست. یعنی این کتابی که 114 سوره دارد، کتاب گونه الفاظ سور یک جا نازل شده است. خب اگر این معنای غیر دقیق باشد، پس هم اون حزن، هم زیغ صدر، هم کبر علیک اعراضهم، هم لا تکونن من الجاهلین، اون سهالت با این نهی با هم نازل شد. و چون تدریج مطابق دفع است، کثرت مطابق اون وحدت است، اگر در نزول تدریجی گفته بشود فلا تکونن من الجاهلین، دیگه جای این سوال نیست که خب پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در نزول دفعی عالم بود، وقتی عالم شد دیگه چرا خدا فرمود لا تکونن من الجاهلین؟ خب علم او با همین لا تکونن من الجاهلین همراه بود. این لا تکونن من الجاهلین همراه آیات قبلی دفعتا نازل شد، در نزول تدریجی این لا تکونن من الجاهلین بعد از اونها به تدریج نازل شد. این مطلب اول. ثمرش پاسخ به اون سوال است که پیغمبری که در نزول دفعی میدانست چرا خدا به اون فرمود لا تکونن من الجاهلین؟ نه، علم است. غرض آن است که در دفعی جنبه اخبار است، یعنی خدا به پیغمبر می‌فرماید یه همچه حوادثی که پس از دیگری برای تو پیش می آید، اما در جریان تدریج این حوادثی که پس از دیگری پدید می آید. پس این سوالی که در بحث‌های قبل بعضی از آیون می‌کردند که مگر در نزول دفعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم نبود، حالا که عالم بود پس چرا خدا فرمود لا تکونن من الجاهلین؟ پاسخش این خواهد بود. مطلب دوم آن است که آیا وزان جهنم هم وزان بهشت است یا نه؟ بیان ذالک این است که در بهشت هیچ انسانی که مشکل علمی یا عملی داشته باشد راه ندارد. هر کسی مشکل علمی یا عملی داشت، مطلبی را بد فهمیده بود یا به فهمیده بد عمل کرد، این نقص علمی و عملی در حال احتضار و جون کندن برطرف می شود، نشد در جریان برزخ و قبر برطرف می شود، نشد در هنگام برخاست از برزخ و ورود در ساحره قیامت برطرف می شود، نشد در اون 50,000 سال برطرف می شود که این مشکل علمی به مشکل عملی او جراحی شده تطهیر بشود. وقتی و نزعنا ما فی صدورهم من غل شد، اونگاه وارد بهشت بشود. بهشت نه جای جاهل است نه جای فاسق. تا انسان تطهیر نشد بهشت راه نداره. حالا یا با توبه تطهیر میشود، یا با شفاعت تدریج میشود تطهیر میشود، یا با تحمل درد حال احتضار، حال جون کندن، فشار قبر پاک می شود، یا با تحمل درد ساحره قیامت پاک می شود. بالاخره تا این قده ها جراحی نشد، انسان مطهر نشد، به بهش راه نداره. این درباره بهش ممالاره بفی هست. البته علم هم درجاتی دارد، عدل هم درجاتی دارد، چه این که بهش غرف مبنیه دارد و بعضها فوق بعض. درباره بهش سخنی نیست، عمده درباره جهنم. آیا کسانی که به جهنم می روند فضیلت های علمی و عملی داشتن، منتها یا معتقد نبودن یا مشکلات دیگر داشتن، بالاخره باید به جهنم بروند؟ آیا با نورانیت علم می روند؟ آیا با نورانیت فضائل اخلاقی می روند؟ بعضی هستن که عالمن، خب علم یه نوری است. بعضی هستن که گذشته از علم فضائل اخلاقی هم دارن، اهل تواضع بودن، اهل ایثار بودن، اما اون ایمان و امثال اون را نداشتن. آیا کسی که کافر است و به جهنم می رود با حفظ مقامات علمی و اون کمالات اخلاقی به جهنم می رود؟ یا اینها را از اون میگیرن، میگن اینها امانت بود و تو لائق چنین امانتی نبودی و از اون میگیرن؟ ظاهرا جهنم به این سبک دوم است. یعنی همه نورانیت های علمی و عملی از شخص گرفته میشود، بر اساس تیرگی و تاریکی اون کفر دامنگیر ظلمات بعضها فوق بعض خواهد شد، بعد به جهنم میرود. اونگاه حسرتش و افسوسش این است که علم فراهم کرد و الان جاهل است، علمش به دیگری داده شد. همونطوری که حسنات غیبت کننده از او گرفته می شود، به غیبت شده مظلوم داده می شود، حسنات یک عالم فاسق هم از او گرفته می شود و به دیگری داده می شود. شاید یکی از مصادیق اعوذ بک من علم لا ینفع این باشد. به هر تقدیر گاه انسان می‌بیند محصول عمر او در نامه عمل دیگری است. این چیزی نیست که یک عالم با حفظ نورانیت علم به جهنم برود. جهنم را وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطور که در نهج البلاغه آمده چه این ترسیم میکنه: دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در اونجا نیست. خب قهرن جا برای کمالات علمی و عملی هم نخواهد بود. خب بله، علم یه نورانیت، منتها این چراغ را داشت و چه وقت گزیده تر برد کالا، این چراغ را داشت مثل سارق مسلحی که بر را روشن میکند تا گزیده تر برد کالا. خب نه، حالا پزشکی داشت، کشاورزی داشت، دامداری داشت، جراحی داشت، ده ها علوم عام المنفعه داشت. اینا علومن حقن و اگر حقن حسنن، اینا که تعبدی نیستن، که توسلیات هم هستن دیگه. مگر فراهم کردنش واجب نیست؟ ترکش معصیت نیست؟ اگر کسی نرود طبیب بشود، کشاورزی یاد بگیرد، صنعت یاد بگیرد، مهندسی یاد بگیرد، جامعه بدون اینا خب جهنمی است دیگر. اینا که واجبات تعبدی که نیست که. بله، این علم کمال است، این نور است. اون که متعلق علم است، خود این علم که این آقا یاد گرفت، این نور است. اون لذت علمی میبرد، بله لذت علمی برد. لذا در دنیا خیلی کار میتوانست بکنه، یه جراح عادلی هم بود، منتها مسلمان نبود. چرا علمی است؟ اون که درباره علم توحید سخن نیست، این کمال هست، واجب هم هست، واجبات نظامیه است، یعنی ما یتوقف علیه نظام الانسانی، و واجب نظامی هم هست، نه یعنی جنگی، واجبات نظامیه یعنی ما یتوقف علیه نظام الامت الاسلامی، یک، و واجب کفایی هم هست، نه عینی، و توسلی هم هست، نه تعبدی، و چون مطابق با طبیعت خدا آفرین است، نور است و حق. منتها این نورانیت و این حق بودن ها در کنار یه ظلمت کفر اثر خود را از دست میده. آیا این شخص طبیب کافری که علم صحیح دارد و محکمش بروی بینوایان باز بود، منتها کافر بود، چنین کسی با داشتن چنین کمالات به جهنم می رود؟ یا این کمالات علمی و ایثار از او گرفته می شود؟ نه، اون جاهل میشه، فراموش میکند دیگر. این شخص فراموش میکند، الان چیزی یادش نیست. الان اگر ذات اقدس اله بخواهد بندک عادثه‌ای، خب انسان فراموش میکند هر چی خونده است، محصول یه عمری با یک بیمهری خدا از یاد آدم گرفته میشود. همونطوری که با یک عنایت همه چیزهای لازم را ممکنه کسی بداند، با یک بیمهری ممکن است همه چیز از یاد آدم برود. آدم یک حسبه میگرفت، بعد از او همه چیز را فراموش میکرد. غرض آن است که کمال، بما انه کمال، به داری نمیرود که لیس فیها رحمه. چه کمال علمی، چه کمال عملی. اگر این کمالات علمی و کمالات عملی در کنار اون شجره طوبی که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، توحید و معارف دین باشد، رشد میکند. اگر نباشد در کنار اون شجره ای که تلعها که انه رؤوس الشیاطین بود، این کمالات رخت برمیبندد. انسان یادش میرود، اونگاه جاهلن ظالمن که لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، با این دو رذیلت و سیئه به جهنم می رود. افسوس او بیشتر می شود. اون کارهای کفرآمیزشون است، مثلا اعمال عبادیشونه. اگر کسی عمری در برابر بت سجده بکند، این که سرابن بقیه است. اما اگر کافر عمری خدمات درمانی داشت، این نور است. این نور ممکن است در دنیا آثاری داشته باشد، خوشنام باشد، مرفه باشد و مانند آن، اما چون با اون ظلمت همراه است، به خدا و قیامت معتقد نبود، این کمالات از او گرفته می شود. این امانت ها رو او بی جا مصرف کرد، او حق شناس نبود، به جای این نعمت های الهی کفر ورزید. این نعمت ها از او گرفته می شود. جاهلن ظالمن به داری می رود که لیس فیها رحمه. این خطر است. این نه، اعمال عادی که کفر جبران نمی کند که، اون مال مسلمون ها هستن، موحدانن، معتقدان الهیان. اونها اگرچه اون چه خلط و عملا صالحن و آخر سیاه ارزیابی می شود، ممکن است که خدا ببخشد و عفو کند و مانند اون. اما اگر کسی گرفتار ظلم عظیم بوده است، کارهای او ظلماتون بعض و فوق بعض. چهار تا مسئله تجدیدی دانستن، چهار تا خدمات اجرایی انجام دادن که در برابر اون کفر محض ایستادگی نمی کند. بسیار خوب، همین خطرها تهدید میکند دیگه، اینها معید است. پس ممکن است اگر کسی یک معصیت کبیره کرده، خداوند بعضی از علومی که به او داده از او بگیرد. چه رسد به این که اکبر کبائر را عمری مرتکب شده باشد. نه، مربوط به کفر نیست، منتها کافر به جهنم می رود برای ابد. و اما اگر کسی بخواهد به جهنم برود، عملش مخلوط از سیئات و حسنات باشد، امید جبران هست. اون که امید جبرانش نیست کافر است. وگرنه دیگران خب در همین حال احتضار در خود مرزخ، در خود قیامت اینا تطهیر می شود، اما تحملش البته مشکل است. این سخن تام نیست، برای اینکه اون نار الله الموقده التي تطلع الافده جایی برای سال موندن سخین میگذارد که خطوط کلی، اولا اون تاریخ مسلم نیست، ثانیا بحث ها رو باید در مدار روایات برد که ارزش علمی داشته باشد، نه تاریخی. روایات رو هم باید مستقیما اول بود در خدمت قرآن ببینیم مطابق قرآن است یا نه. قرآن فرمود کافر کسی است که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. و می فرماید در سوره نساء که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. این السنه هم آبی از تخصیص است. غرض آن است که درباره بهشت این روشن است که اگر کسی مشکل علمی یا مشکل عملی داشت، اینها در مقدمات قیامت یا در متن ساحره قیامت لکه‌گیری می شود، شستشو می شود، انسان پاک شده وارد عالمی می شود که لا لغو فی رافیها ولا تأثیم. در باره جهنم هم به شرح ایزن، یعنی اگر کسی مزیت علمی داشت، مزیت علم عملی داشت، لکن گرفتار شرک و کفر بود، به مقدار اون علم و عملی که در دنیا فراهم کرده است بهرهای دنیایی میبرد، یا مثلا در حد تخفیف عذاب نسبت به او محبت میشود. اما یکی پس از دیگری همه این صحنه ها از او گرفته میشود، میشود یک نفس جاهل ظالم، اونگاه وارد داری میشود که لیسی فیها رحمه. مطلب بعدی آن است که این که نه نه اونها که در جهنم برزخی مثل که حفرت و من حفر نیران می سوزن، اونها که مخلد نیستن. حالا الان تا روز قیامت خب فاصله ها هم فراوان است. اگر کسی بد کرده است، فی حفرت من حفر نیران است، یقینا پاک می شود. مگر یک مسلمان چقدر گناه کرده است که مخلد بشود؟ مسلمان که موحد که مخلد نیست. اینا به مقدار فسقشون میسوزن، منتها سوختن نه تو برزخ قابل تحمل است نه در قیامت کبرا. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ان کان کبر علیک اعراضهم فین استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه. بعضی ها این چی معنا کردن؟ یعنی فتأتیهم بآیه هی افضل من القرآن. این تفسیر ظاهرا ناسواب است، برای اینکه با سیاق آیه هماهنگ نیست. سیاق آیه این است که تو اگر هر کاری بخواهی بکنی بی اثر است، برای اینکه عالی ترین و کامل ترین معجزه را ما به تو دادیم و اینها قبول نکردند. فقط میمونه اراده تکبیری خدا. خدا اگر بخواهد با قهر اینها را به ایمان بکشاند میتواند، ولی فایده ندارد. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. چون اینها را به هدایت جمع نکرده است، معلوم می شود نخواست. لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. چون همشون به هدایت نرسیدن، معلوم شد خدا نخواست. نخواستن او هم عین حکمت است، برای اینکه خدا اگر بخواهد افراد روی جبر ایمان بیاورند قدرت دارد، اما اینکه کمال نیست. فخر رازی از همین قیاس استثنایی اون سیعه جبر را برداشت میکند، میگوید این آیه، این ظاهر قرآن مطابق با برهان جبر را تأیید میکند. بیان ذالک این است که به تقریر ایشون میگوید به این که آیه میگوید لو شاء الله لجمعهم علی الهدى، معلوم میشود یعنی لو شاء الله ان یجمعهم علی الهدى، لو شاء الله هدایتهم لهتدوا، چون اینا هدایت نشدن معلوم میشود خدا هدایت اینها را نخواست. وقتی هدایت اینها را نخواست کفر اینها را خواست، وقتی کفر اینا را خواست اینا در کفر میشوند مجبور. و این حرفی است که مطابق با برهان است، به قرآن هم همین حرف را معاذ الله تأیید میکند. این خلاصه حرف جناب فخر رازی در تفسیرش. اینجا حرف زدنه. اونگاه فخر رازی به خیال اینکه ظاهر قرآن همین مطلب را میگوید، برهانی هم که وهمی تشکیل داده است، میگوید اون برهان با این ظاهر قرآن مطابق است. برهان عقلی که در جای خود ملاحظه فرمودید اختیار اثبات میکند، هم بطلان جبر را هم استحاله تفویض را، اما ظاهر آیه غیر از آن است که ایشون برداشت کردند. ظاهر آیه این است که چون در سراسر قرآن کریم این اصل کاملا میتابد که خدا هدایت همگان را تشریعاً خواست، که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، دعوت به هدایت که تشریعی که همگانی است، مکرر در مکرر، این جزء محکمات قرآن کریم است که ذات اقدس اله افراد را بر عنوان هدایت دعوت کرده است. یعنی شرعاً همه را فرا خوند به دین و پذیرش شرعاً بر همه واجب است. این هدایت تشریعی، هدایت تشریعی و دعوت تشریعی و اراده تشریعی آن است که شارع مقدس اراده کرده است که افراد با میل خود، با اختیار خود این فضیلت را بپذیرند، با میل خود و اختیار خود اون رذیلت را ترک کنند. این معنای اراده تشریعی است، در حالی که اسیار هم ممکن است. اما درباره اراده تکوینی از این آیه و آیات دیگری مشابه این کاملا برمی آید که خداوند اراده هدایت نکرده است، یعنی از افراد هدایت را تکوینا بخواهد، این چنین نیست. این تا اینجا سخن فخر رازی درست است. عمده اون اشتباهی است که از این بعد کردند. خداوند تکوینن هدایت اینها را نخواسته است. معناش این نیست که تکوینن کفر اینها را خواسته است، چون نقیض مشیعت تکوینی کفر عدم مشیعت تکوینی کفر است، نه مشیعت عدم مشیعت ایمان است، نه مشیعت الکفر. بیان ذالک این است. یه وقت میگوییم خدا خواست که اینها تکوینن هدایت بشوند، این را خدا نفی میکند، میفرماید خداوند تکوینن اراده نکرده است که این کفار مؤمن باشند، وگرنه بر جبر ایمان می آوردن. پس اراده تکوینی خدا نسبت به هدایت اینها منتفی است، اما نقیض این صادق است. نقیض این آن است که خدا اراده نکرده است که اینها مؤمن باشند، نه اراده کرده است که اینها کافر باشند. نقیض ارادت الایمان عدم و ارادت الایمان است، نه ارادت الکفر. خدا تکوینا نه اراده ایمان را از اینا نه اراده کرد اینا مؤمن باشن، نه اراده کرد کافر باشن. تکوینا اراده کرد اینا آزاد باشن. انسان خلق مختارن، ممکن نیست انسان کاری را بی اراده انجام بدهد، چه هزلش چه جدش. همونطوری که دو دوتا سه یا پنج نخواهد بود، صدور یک کاری از انسان بدون اراده مستحیل است. انسان بخواهد یک کار را بی اختیار انجام بدهد، یه وقتی مورد فعل است، مثل اینکه دست کسی را میگرن از جای به جای دیگه بیرون میبرن، در اینجا شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقتی میخواد کاری انجام بدهد که مصدر فعل است، چه کارش لعب باشد چه کارش جد باشد، حتما با اختیار و اراده است. خدا تکوینا اراده کرده است انسان آزاد باشد. خب پس ارادت الهدایه تکوینا باطل، نقیض او ارادت الکفر نیست که مغالطه کرده فخر رازی، نقیض ارادت الهدایه عدم و ارادت الهدایه است نه ارادت الکفر. خدا تکوینا ارادت الهدایه ندارد، ارادت الکفر هم ندارد، اینا نقیض هم نیستن که قابل انتفا نباشن. نه تکوینا اراده کرده است که همگان هدایت بشوند تا همگان بالجبر هدایت بشوند، نه تکوینا اراده کفر کرده است تا تکوینا همگان بالجبر کافر بشوند، بلکه تکوینا ارادت الحریه کرده است، اراده کرده است این آزاد باشند. انا هدیناه النجدین قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. پس تکوینا خدا اراده کرده است انسان آزاد باشد، تشریعاً او را به هدایت دعوت کرده است. خب لو شاء الله لجمعهم على الهدى لكن الطالب باطل فالمقدم مثله. چون همگان هدایت نشدن، معلوم می‌شود خدا نخواست که همگان بالجبر هدایت بشوند، نه معناش این است که پس خواست که کافر بشوند. نقیض اراده کردن هدایت عدم اراده هدایت است نه ارادت الکفر. نقیض شاء الله ان یهدیهم لم یشاء است نه شاء ان یکفروا. خب وقتی این چنین شد، پس در فصل اراده تکوینی ذات اقدس اله اراده کرده است انسان‌ها آزاد باشند، لذا هیچ ممکن نیست آزادی را از کسی بگیرد مگر اینکه اونجا شخص مورد فعل باشد نه مصدر فعل، چون از بحث بیرون است. همونطوری که لباس کسی از جای به جای می رود، دست کسی را بگیرن از جای به جای بیرون ببرن، این شخص بردن نه رفت، این شخص مصدر فعل نیست مورد فعل است. خب اما تشریعاً البته او از او خواست که هدایت بشود، ایمان بیاورد و کفر نیاورد. آیه این است که لو شاء الله تکوینا لجمعهم على الجبر هدا جبرن لکن التالی باطل فالمقدم مثله. مقدم که باطل است، معنیش این است که خدا تکوینا ارادت الهدایه نکرده است نه ارادت الکفر کرده است. بنابراین مکتب امامیه به پیروان مکتب جبر میگوید لا تکونن من الجاهلی. اما آیه بعد ذات اقدس اله میفرماد به این که الان اینها به جای رسیدن که مردن، ولی در بین این مرده ها عده‌ای هستن که به ظاهر شناخته شده نیستن و قلب اونها در کنان نیست، در گوش اونها وقر نیست مانند. در همین سوره مبارکه انعام آیه 24-25 قبلا چنین گذشت: به منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها. خب اگر کسی در اثر ابتلا به مکروهات و معاصی صغیره و آلودگی و معاصی کبیره، کم کم به اکبر کبائر آلوده شد و گفت انهی الله حیاتون دنیا، بعد معاذ الله وحی را اسطوره و افسانه میپندارد. چنین کسی با چنین دیدی هر معجزه‌ای را ببیند میگه افسانه است. رضا فرمود هر آیه‌ای که بیارن اینا ایمان نمیآورن. و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها حتی ازا جاو که جادرونه، که اونایی هم که می آیند با تو سخن بگوین می آیند حرفای خود را بزنن نه حرفای تو را بشنون. بنابراین فین استطعت ان تبتغی نفقن فی الارض او سلمن فی السماء فتأتی هم با آیه، بازم اثر ندارد. چرا؟ چون در آیه 25 همین سوره انعام قبلا خدا به پیغمبر فرمود و یرو کل آیت لا یؤمنو بها، هر معجزه رو ببینن ایمان نمی آورد. برای اینکه اینها دین را افسانه می دانن. در اون آیه اسبقش هم فرمود به اینکه سرش این است که اینها اون اصل را قبول ندارن. آیه 5 این بود: فقط کذبوا بالحق فسوف یأتیهم انباء ما کانوا یکذبون. اینا اصل ارتباط بشر با خدا را انکار کردن، گفتن تنها فرشته با خدا ارتباط دارد. وقتی کسی اصل را قبول نداشته باشد، شما را روزانه بر اینا معجزه بیارن که نمیپذیرن. که آیه 5 همین سوره انعام این بود که فقط کذبوا بالحق. اونگاه در آیه 4 گفته فرموده بود که ما تأتیه بن آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. چرا؟ چون فقط کذبوا بالحق. اینا گفتن اصلا ممکن نیست بشر با خدا رابطه داشته باشد، رسالت و وحی را بپذیرد و از سوی خدا پیام بیاورد. این اصل. حالا کسی اصل را نپذیرفت، زیر مجموعه او را این کار میکند. شما هر معجزه را بیارین افسانه میدانند. خب اگر قلوبهم فی اکنت مما تدعوهم الی شد و فی آذانهم وقر شد، تو اگر نقبی بزنی از دل زمین معجزه بیرون بکشی بی اثر، نردبان بذاری از اوج آسمان معجزه نازل کنی بی اثره. نه اینکه فتعتیهم به آیت هی افضل و من القرآن، که اون فرض ندارد. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. سرش این است که اینا مردن. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله يوم القيامه. والحمد لله رب العالمين.